بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کلمه ایاما که جمع برای ایم هست، از موارد استعمالش استفاده می شود که این مطلق مرد یا زنی که در اوائل سن بلوغ و نکاح باشه مراد نیست، بلکه ظهور در این داره از حیث موارد استعمال در مردی که زن خودش رو از دست داده یا زنی که شوهر خودش رو از دست داده. وقتی به اشعار عرب مراجعه بشه، این اشعار هم عرض می شود که قرینه بر این معنا میشه. اما برخی از لغویین اینها تصریح کردن به این که سوا اون کان تزوجه او لم یتزوج، در لسان العرب آمده ایم الذین لا ازواج لهم من الرجال و النساء سوا اون کان تزوجه او لم یتزوج. در برخی دیگر در مصباح المنیرم این سوا اون تزوج من قبل اولم یه تزوج آمده. در فعال لغه جوهریم این اطلاق آمده. ما اگر بخوایم روی این قول لغوی ها اعتماد بکنیم، باید بگیم که پس ایاما یک معنای عامی داره، مردی که زن نداره یا زنی که شوهر نداره، اهم از این که ازدواج کرده باشه و بعد شوهرش رو از دست داده باشه یا این که ازدواج نکرده باشه. روی اعتماد بر این قول لغوی ها باید یه مطلب دیگری رو در اینجا ما بیان بکنیم، و این از نکته‌ای که دیروز عرض کردیم نزدیکتر به ذهنه و حالا با قول لغوی ها هم یه مقداری نزدیکی داره. قول لغوی حجیتی نداره مگر اینکه مفید علم باشه، برای ما افاده اطمینان بکنه. و این کتب لغت هم، من این نکته رو عرض بکنم، قالبشون از یک دیگر اتخاذ میکنن، اقتباس میکنن. یه لغوی که در زمان متأخر آمده از کتاب لغوی که در قبل از او بوده، از او یه مقداری اقتباس میکنه. نکته ای که امروز میخوایم عرض کنیم و این کلمه رو دیگه معناش رو تمام بکنیم این است که ایاما ممکنه شامل اون مردی که زمان ازدواجش هم طولانی شده و گذشته، مثل افرادی که الان ما داریم 30 سالشونه 40 سالشونه هنوز ازدواج نکردن، یا زنی که یه مقدار زمانی گذشته. در کتاب مصباح المنیر اونجا این تعبیر داره مکث زمانا لا یتزوج، یه زمانی رو مکث کرده و گذشته و ازدواج نکرده. خب بیاییم بگیم این خلاصه که نکتهی که مخوام عرض کنم این است که این کسی که تازه به سن بلوغ میرسه یا یه مقداری تازه به سن نکاح میرسه، 20 سالشه، این رو بهش عرب ایم نمیگه. باید زمان یک مقداری بگذره، زمان که گذشت و از سن ازدواجش عرفاً خارج شد، این رو بهش میگه عین. باز نسبت به همون معنایی که روز قبل کردیم این نکته رو عرض بکنیم، توی عرب این مثل هست و این تعبیر هست، میگوین الحربو، عرض میکنم که معیمتون، حرب معیمت. چرا؟ لأن الرجال یقتل فیها و تبقى النساء، مردها درش کشته میشن زنها باقی میمونن. این عرض کردم موارد استعمال رو اگر ما ببینیم و اعتماد بر این تصریحات لغویین نکنیم، که نبایدم خیلی بر این تصریحات لغویین اعتماد کرد. لغوی، شما در علم اصول خوندید که لغوی کارش این است که موارد استعمال رو جمع آوری میکنه، کار دیگه نمیتونه بکنه. حالا از این موارد استعمال چی میتونه استفاده بکنه؟ اون استفاده ای که لغوی میکنه برای ما اعتباری نداره. ما وقتی موارد استعمال رو میبینیم، اولا از موارد استعمال استفاده میشه که ایاما مردی بوده که زنش رو از دست داده، یا زنی بوده که شوهرش رو از دست داده. اتفاقا در این فرهنگ معین که یک فرهنگ فارسی بسیار دقیقی هم هست، اونجام ایم رو به همین معنا، زن بیوه یا مردی که زنش رو از دست داده معنا کرده. حالا اگر شما و کسی اصرار کنه بر این که نه، ایاما بالاخره خصوص این نیست، میگیم مانعی نداره، اما باز ایاما رو به هر کسی که عرض میشود ازدواج نکرده عرب نمیگه. یه جوان 20 ساله‌ای که ازدواج نکرده عرب به او ایاما نمیگه، ایم نمیگه. ایم رو به یک کسی میگه که مقداری زمانش گذشته، مثل عرض کردم افرادی که الان تو جامعه ما هم وجود داره. بعضی از اشعار رو که حالا من یه شعرش رو اینجا یادداشت کردم، هم در مجموع البیان این شعر رو نوشته، هم در لسان العرب این شعر رو نوشته، شاعر میگه لقد ام تو حتی لامنی کل صاحب، لقد ام تو، ام تو از همون ایمه، میگه من مجرد هستم و زن ندارم تا اینکه هر رفیقی من رو ملامت میکنه، رجاءً به سلما، عرض میکنم که انتعیم کما امتو، امید دارم به سلما، اگر اونم عرض میشود تعیم داشته باشه همونطوری که من تعیم دارم. فا انتن که هی انکه و انت تعیمی یدده مالم تنکهی اتعیمو. اینا موارد این اشعار رو انسان ببینه بر اون عرض ما شاهد میشه. خب حالا آیه شریفه میفرماد و انکهو، انکاه کنی. اولین بحثی که در اینجاست نیست که مخاطب چیه در این آیه. سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که مخاطب در آیه جمیع مؤمنین هست. مرحوم طبرسی در مجمع البیان مخاطب رو همین قرار داده، یعنی ای تزوجوا ایها المؤمنون، خطاب به جمیع مسلمینه، به جمیع مؤمنینه. مرحوم مشهدی در کنز الدقایق ایشون هم همین نظر رو داره، برخی این نظر رو داره که مراد و مخاطب جمیع مؤمنینه. برخی دیگر اینها آمدن مخاطب رو فقط اولیا قرار دادن، و انکهو ایها الاولیا، اونان که ولی این ایاما هستید. برخی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر، برخی از مفسرین، فخر رازی عرض می شود که دیگران اینا به همین اولیا آمدن در اینجا تفسیر کردن، مخاطب رو اولیا گرفتن. عبارتی داره صاحب جواهر در جلد 29 جواهر، اونجا می فرماید فَإِنَّ امر الاولیا شرعن او عرفن. آیه رو که نقل می کنه صاحب جواهر، بعد می فرماید که خطاب به اولیا، اولیا این امر متوجه به اولیا. خب تا آخر آیه که حالا بعد دنبال می کنیم، در کتاب روضة المتقین که شرح من لا یحضر الفقیه مرحوم مجلسی در جلد هشتم در صفحه 165 ایشون می فرماید الخطاب للاولیا اول اهم، اول اولیا رو بیان می کنه، بعد می فرماید حالا شاید اهم باشه لیشمل من یسعا فی تزویج، تو هر کسی که تلاش می کنه برای تزویج دیگران شامل اونم بشه. پس احتمال دوم اینه. فخر رازی در جلد 23 میگوید یدل علی ان الولی یجب علیه، بر ولی واجب است که مولا علیه های خودش رو تزویج بکنه، که باز این خطاب رو ایشون به ولی قرار داده. اینم احتمال دوم که مخاطب در اینجا اولیا باشه. احتمال سوم این است که مخاطب خود ازواج، لأنهم هم المأمورون بالنکاح، خود زن و مرد که واقعا مأمور به نکاح هستن اونها مخاطب باشه. خب این احتمال سوم که باطله، برای اینکه اونایی که مأمور به نکاح هستن دیگه انکاح نمی کنن، نکاح می کنن، تزویج بین خودشون هست، انکاح در اونجا صدق نمی کنه. احتمال اول و دوم باقی میمونه که آیا ما بگیم احتمال اول درسته که مرحوم طبرسی در مجموع البیان گفته، یا احتمال دوم برای خصوص اولیا ما قرینه ای نداریم. در آیه شریفه برای این که خطاب به اولیا باشه ما قرینه ای نداریم. اگر مخاطب بخواد مخاطب خاص باشه قرینه لازم داره. داره و انکهو، انکهو یعنی مقدمات نکاح ایاما رو فراهم بکنی. تعبیری در بعضی از کتب آمده ان علی المؤمنین ان یسهلوا اسباب الزواج و یسعوا سعیا لترویج الشباب الی آخر، مقدمات نکاح رو برای ایام فراهم بکنید. و انکحوا ایاما منکم، پس ما چون برای خصوص اولیا قرینه ای نداریم، اگر خود زن و مردی که میخوان نکاح هم بکنن او اونچه که بینشون واقع میشه نکاح نه انکاح، پس ما باید همین احتمال اول رو بگیم، بگیم مخاطب جمیع مؤمنین هستن. آیا این کلمه منکم قرینه بر اولیا نمیشه؟ یعنی ایامای از خودتون، یعنی هر خانواده ایامایی داره، ایامای از شما خانواده، از اون خانواده، از اون گروه. به نظر ما اینم قرینیت نداره برای اولیا. منکم هم خطاب به همه جامعه مؤمنینه، خطاب به یک گروه خاص نیست. پس چون خلاصه این که در اینجا ولو صاحب جواهر، ولو عرض میکنم مرحوم مجلسی، حالا مرحوم مجلسی احتمال اعمم دادن، ولو کثیری از مفسرین خواستن بحث رو بیارن روی اولیا و بعدم اصلا دنبال این شروع کردن به این که آیه دلالت دارد بر این که ولی حق انکاح داره، ولو فرزندم مخالفت بکنه، آیه دلالت بر این داره که ولی حق دارد بچه خودش رو به نکاح دیگری در بیاره. حتی بعضی ها بالاتر گفتن که آیه دلالت بر ولایت بر بالغین هم داره، چون ایاما خصوص غیر بالغ که نیست، ایاما هم غیر بالغ رو میگیره، البته طبق حرف دیگران بالغین رو مسلم شامل میشه. تعبیری داره مرحوم اردبیلی در زبدة البیان، میفرماید آیه دلالت بر استدلال آبا و اولیا دارد و ان کان المولا علی بلاغا ولو مولا علی بالغا باشه. خب این برای این است که از اول آمدن مخاطب رو اولیا قرار دادن، بعد که مخاطب رو اولیا قرار دادن این اطلاق گیری ها رو دارن ازش می کنن که آیه می گوید ولی حق انکاه مولا علی رو دارد ولو مولا علی بالغ هم باشه. به نظر ما اصلا آیه ارتباطی به اولیا نداره و خطاب به جمیع مسلمین و مؤمنین و اینها. قدر متیقن جایی که لفظ عامه، قدر شما اگر گفتم که ایها العلماء یه قدر متیقنش فقه ها، پس این همه ما در عموم بس کجا رفت؟ شما وقتی میگید خطاب عامه انکهو، وقتی میگید عقیمو یعنی یه گروه خاص، به همه خطاب به همه است دیگه، و انکهو هم خطاب به همه. پس ببینید ما اصلا در این آیه شریفه اینجا بحث این که بخوایم از آیه استفاده کنیم مسئله ولایت بر نکاح، این حرفا در اینجا به نظر ما مطرح نیست. خب حالا نکته دیگر این است که آیا از این آیه شریفه استفاده می شود که اصل نکاح یک امر مستحبیه؟ ما وقتی به کتب فقهی مراجعه می کنیم، مثل کتاب جواهر، در جواهر صاحب جواهر در همون جلد 29 می فرماید ان نکاحو مشروع بل مستحب، ترقی میکنه لمن طاقت و اشتاقت نفسه الی، می فرماید استحبابش برای کسی است که اشتیاق به نکاح داره، من الرجال و النساء. بعد می فرماید کتابا و سنتا مستفیضه و متواتره و اجماعا به قسمین من المسلمین فضلا عن المؤمنین او ضرورتا من المذهب بلدین، یعنی مشروعیتش، استحبابش، ضرورت دین، ضرورت مذهب، اجماع، روایات متواتره و همه چیز داره. حالا بعد برای استحباب نکاح به این آیه شریفه تمسک میکنه، و انکه الایام منکم. دنبالش هم میفرماد فان امر الاولیا شرعا او عرفا. این شرعا اولیا شرعی یا اولیا عرفی. و سادات، سادات این مولای عبید، به انکاه الایاما تیل عذاب من الاحرار مطلقا و خصوص صالحین من العبید و الامام و ترتیب فی لیس الا لفضیلت نکاح و رجحانه فی نفسه. می فرماید این انکاح که امر شده، این برای این است که خود نکاح یک عملی است که فی حد نفسه مطلوب برای شارع. و کون الانکاح سببا لوجوده، انکاح هم سبب برای وجود نکاح. خب حالا اینجا این دقت رو بفرمایید. حالا غیر از صاحب جواهر، مرحوم سیدم در کتاب عروه ایشون میگه ان نکاحو مستحب فی حد نفسه بل اجماع و کتاب. بعد کتاب رو، قرآن رو که میخواد مورد استدلال قرار بده، میفرماید و انکحوا الایاما. خب حالا اینجا نکته ای که ما میخواییم در اینجا دقت کنیم اینه، آیه بحث از نکاح نیست، بحث از چیه؟ انکاح. اون چی که ما خارجا میدونیم ادله دیگر برش داریم این است که نکاح مستحبه. مردی بره ازدواج کنه با زنی یا زنی بره با مردی ازدواج بکنه، این یک امر مستحبیه، ادلهش هم سر جای خودش محفوظه. اما آیا انکاح با قطع نظر از این که ما خارجا میدونیم نکاح درش فضیلت وجود داره، آیا ما از خود امر به انکاح، امر به انکاح یعنی شما اسباب تزویج دیگران رو فراهم بکنید، مقدمات نکاح دیگران را فراهم بکنید، آیا میتونیم از امر به انکاح خود مطلوبیت نکاح رو هم به دست بیاریم؟ شما اینکه صاحب جواهر به دست آورده، صاحب جواهر بیان شریفشون این است که این انکاح که متعلق امر واقع شده لیس الا لفضیلت نکاح. سوال ما این است که اگر شما خارجن ادله دیگر رو نداشتید که نکاح امر مستحبیه، آیا به مجرد همین انکاح ملازمه وجود داره که خود اون فعل فی حد نفسه فضیلت داشته باشه؟ چرا؟ خیلی خوب، حالا مخواهیم این رو ببینیم، دقت داریم مخواهیم بکنیم در کلام صاحب جواهر، مخواهیم کاملا بحث برای آقایون روشن بشه، ببینیم که آیا فرمانش صاحب جواهر از جهت صنایعی قابل قبول هست یا نه. حالا اگر کسی اینطور بگه لقاد هم یقود که ممکن است در یک جا امر باشه، امر متوجه باشه به یک گروهی، فرض کنید که شما اگر گفتید به یک کسی که بری آقا تحقیق کنید فلانی مریض یا نه، تحقیق کنید فلانی عادل یا نه، تحقیق کنید یا کمک کنید این مرض خوب بشه، کمک کنید این خانه ساخته بشه. حالا مثال های عرفی بزنیم که چون بالاخره این الفاظی هم که در قرآن آمده روی همین محاورات عرفیه، آیا در چنین مواردی اگر کسی به شما گفت کمک کنید تا این کار واقع بشه، عرفا ملازمه داره با اینکه اون کار فی حد نفسه مطلوبیت داشته باشه؟
در عرف گاهی اوقات این استعمالات هست و اقدام شما مستحب بر عمل، اقدام کنید تا اینکه این آقا بیاد. گاهی اوقات میگیم آقا یه آقای میخواد مثلا بیاد، شما کمک کنید تا بیاد. خب حالا این معناش نیست که آمدن این شخص فی حد نفسه مطلوبیت داره. ممکنه کمک کردن شما، اقدام شما مستحب باشه، روشان داشته باشه، اما اون عمل که همری باشه مباح. اگر در باب قرض به شما گفتن اعانت کنید تا قرض ادا بشه، خب اینجا اعانت مستحبه اما اداء الدین واجبه. ما از این که شارع میگه شما اعانت بر این کار بکنید نمیتونیم بگیم اون فی حد نفسه رجحان داره. ممکنه رجحان داشته باشه، ممکنه مباح باشه، ممکنه واجب باشه. اگر شما گفتن که اقدام کنید علا اداء الدین، شما کمک کنید که دیگری از اون ور خیابون بتونه این ور خیابون بیاد دینش رو ادا بکنه، خب ادا دین واجبه، کمک کردن شما مستحبه. ما یه مقداری در این فرمایش صاحب جواهر تعمد داریم. اجازه فرمایید. یعنی از امر به انکاح نمیشه فضیلت نکاح حد نفس رو فهمید. حالا شما اگر ادله دیگر رو در مورد نکاح نداشتید، امر به انکاح و فکر میکنم اگر برید موارد استعمال باب افعال رو ملاحظه بکنید، چنین چیزی نیست که ما بگیم این وزن و این صیغه یعنی انکاح یدل علی فضیلت نکاح. موارد استعمال هم بعضی از این موارد عرفیش رو هم عرض کردیم. علاوه بر کلام صاحب جواهر در نظر ما محل تأمله و عجیب همین است که اکثر فقها برای رجحان نکاح همین آیه را آمدن و انکحوا الایام منکم. اینجا دقت کنید، باز این بخواستیم این روایت در مورد ایاما بخونیم، فراموشمون شد اونجا بخونیم، حالا اینجا عرض میکنیم. در تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی که ما بحث مفصلی داریم راجع به اینکه این تفسیر رو آیا خود علی ابن ابراهیم نوشته، آیا با تفسیر ابوالجارود ممدود شده، دو تا تفسیر بوده در یک کتاب آمده، یا شاگرد علی ابن ابراهیم آمده این دو تا رو ممدودن آورده، در جای خودش مفصل بحث کردیم. در این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در ذیل این آیه شریفه آمده در اعراب جاهلی ایاما دیگه ازدواج نمی کردن. خب یعنی اون جوانی که به سن 20 سالگی می رسه ازدواج نمی کرد؟ نه، ظهور در این داره کسی زنش می مرد دیگه ازدواج نمی کرد، زنی شوهرش میمرد دیگه ازدواج نمیکرد. الان هم این فرهنگ در بعضی از نقاط هم هنوز هست، مخصوصا نسبت به زنها. روایت داره که در جاهلیت این چنین بود، آیه نازل شد و انکحوا الایاما منکم. ما برای نکاح، مطلوبیت نکاح از ادله دیگه باید استفاده بکنیم، اما این آیه در مقام بیان انکاهه. حالا یا باید بگیم انکاه مستحبه، یا باید بگیم واجبه، یا برای دفع این ممنوعیت و توهم حضریست که در عرب جاهلیت فکر میکردن، و یا حالا آیا این رو اصلا ما بگیم امر مولوی یا غیر مولوی، این هم درش دو احتمال وجود داره. پس در بحث امروز ما هم ایاما رو این مقدار روشن‌تر کردیم، هم مخاطب رو در اینجا روشن کردیم، و نکته سوم این که در فقه از این انکهو استفاده می کنن استحباب خود نکاح بین افراد رو، ما عرض می کنیم ملازمه وجود نداره. شما اگر خارجا ندونید که حج مستحبه، حالا چرا شما حج نمیدید؟ اگه مولا به شما گفتش که این آقایون رو سفر بفرستید، سفر ازش میفهمید که سفر مستحبه یا این کار شما مستحبه؟ شما در حج هم دلیل دارید که آقا حج خودش فی حد نفسه اصلا واجبه. ببینید شما اصلا مثال شرعی رو بذارید کنار، اگر من به شما گفتم فلان آقا رو بفرستید سفر، خب این بر شما یا واجبه یا مستحب، اما اینکه این سفر رفتن فلان آقا فضیلت داشته باشه از کجا ملازم است؟ ممکن مباح باشه. نه، ممکن اقدام شما بر این کار درش مصلحت باشه و رجحان داشته باشه، اما خود اون عمل زیاد نفسه مباح باشه. عرض من یه است که ملازمه ای رو ما نمیتونیم بفهمیم. حالا ببینید شما عرض میکنم در اول اکثر کتاب های فقهی در باب نکاح برای استحباب نکاح فقها و همین آیه استدلال کردن، مثل صاحب جواهر، مثل سید در عروه، حاشیه حواشی و شراح عروه هم که آمدن همه همینطور مشی کردن، ولی این تحمل در اینجا جا داره. و صلی الله علیه و سلم.